انتخاب همسر. اولین عامل خوشبختی در خانواده دقت در انتخاب همسره. ازدواج امر بسیار مهم و سرنوشت سازیه که میتونه احساس خوشبختی رو در شما به وجود بیاره یا نیاره. دو، ایمان و دینداری. اسلام انتخاب بین زیبایی و دینداری، ثروت و دینداری یا هر چیز دیگه با دینداری رو، مقدم میشمارد. نه اینکه اونا رو قبول نداره، اما میگه دینداری است که خوشبختی رو تأمین میکنه. سه، عقل و هوش. عقل و زیرکی و هوش برای حل مشکلات زندگی و احساس رضایتمندی حرفای مهم رو میزنه. عقل و هوش زن و شوهر در فرزندان هم نیز تأثیر داره. امام صادق علیه السلام میفرمایند عقل دلیل و راهنمای مؤمن است. چهار، تفاهم اخلاقی. اخلاق نیک از بهترین عوامل خوشبختیه. شامل راستگویی، امانتداری، خوش اخلاقی، خوش زبانی، نجابت، کم توقعی، نرم خویی و بعد عفت و پاکدامنی در همه اعضای خانواده. خانواده‌ای که با عفت و پاکدامنی زندگی می‌کنن، یعنی قصد دارن تمام وجود هم رو برای هم تصاحب کنن و دیگه کسی در این کانون راه نداشته باشه، بیشترین میزان خوشبختی رو تجربه می‌کنن. و آخرین مورد، اهداف مشترک. از عوامل مهم خوشبختی در خانواده اهداف مشترک افراد خانواده است. هرچی مشترکات بین افراد افزایش پیدا کنه، امکان توافق بیشتر میشه. وقتی دو انسان با هم علاقه و مشترکات فراوان دارن، امکان بیشتری برای همزیستی سالم دارن. امیدوارم زندگیتون سرشار از خوشبختی باشه. روز بخیر، خدا نگهدار.
خوشبختی یعنی کسی را داشته باشی که در سخت‌ترین مواقع حمایتت کنه.
خوشبختی یعنی یک کسی را پیدا کنی که از جنس دنیای خودت باشه.
خوشبختی یعنی بتونی دلی را به دست بیاری.
خوشبختی دست‌هایی است که دست هموطنان خود می‌گیرند.
خوشبخت ما که شما دوستای عزیز شنونده را داریم، اما متاسفانه فرصت همکلامی ما امروز رو به اتمام رسید.
بله.
رو به اتمام میره دیگه، تمام شد دیگه.
بله بله، وقت نداریم. تا بعد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار دوستان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
دنیا همان یه که چشمانت مرا از عمق چشمانم رو شیطان به نامم سجده کرد آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد من بودم و چشمان تو نه آتشی و نه گلی چشمت شدم شاید کمی هم بیشتر چیزی در آن سوی یقین شاید کمی هم کیشتر آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود دیگر فقط تصویر
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم. با این بخش نیز ما را همراهی بفرمایید. شماره تلفات سرمای شدید و برف و یخبندان در افغانستان به 78 نفر افزایش یافت. تقریبا تمامی سازمان های بشردوست و امدادرسان درباره تشدید وخامت وضعیت افغانها در فصل زمستان هشدار داده بودند. با اولین موج سرما و بارش اولین برف در افغانستان مشخص شد که این هشدارها درست بودند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان دیروز در توییت نوشت زمستان امسال مشکلات نیازمندان افغانستان را بیش از پیش افزایش داده است. با گزارش شبکه تلویزیونی طلوع نیوز سرمای شدید و بارش برف سنگین در شماری از ولایات افغانستان، مسدود شدن راه‌های مواصلاتی و اختلال در امدادرسانی به ساکنان مناطق دورافتاده را به دنبال داشته است. وزارت حوادث غیر مترقبه دولت موقت طالبان دیروز اعلام کرد که آمار جانباختگان سردی هوا در کشور به 78 تن افزایش یافته است. به گفته مقامات این وزارتخانه این افراد در روزهای سرد در 9 روز اخیر جان باختند. در این بحبوحه سازمان هواشناسی افغانستان از ادامه موج سرما تا پایان هفته آینده خبر داد. این سازمان زمستان اخیر را 2 برابر سردتر از سال گذشته توصیف کرد. غور با دمای منفی 34 درجه رکورد سردترین ولایت افغانستان را به خود اختصاص داده است. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت حوادث غیر مترقبه از ارسال کمک‌های نقدی و غیر نقدی از جمله مواد غذایی به 1 میلیون نفر خبر داد. در روزهای اخیر کمبود و گرانی سوخت برای گرم کردن خانه‌ها یکی از اصلی ترین مشکلات خانواده‌های افغان و ویژه خانواده‌های پرجمعیت بوده است. بیماری‌های تنفسی به دلیل کمبود امکانات ناشی از تحریم‌ها و توقیف دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا در ولایت بغلان جان 50 کودک را گرفت. مسئولان شفاخانه در بغلان واقع در شمال افغانستان مرگ حداقل 50 کودک در این ولایت به دلیل ابتلا به بیماری‌های تنفسی را تایید کردند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی منابع شفاخانه در بغلان، در یک ماه گذشته 1000 کودک در این ولایت به بیماری‌های تنفسی مبتلا شدند. صندوق نجات کودکان در ماه دسامبر سال 2022 از مرگ 135 کودک افغان بر اثر ابتلا به بیماری‌های تنفسی خبر داده بود. در گزارش صندوق نجات کودکان، فروپاشی سیستم بهداشت و درمان افغانستان در پی توقیف شدن دارایی‌ها و توقف کمک‌های جامعه جهانی به این کشور دلیل مرگ و میر فزاینده کودکان افغان اعلام شده است. رئیس گمرک ننگرهار از افزایش 30% عواید گمرک این ولایت خبر داد و همچنین گفت که گمرک سرحدی تورخم در حال حاضر به گونه 24 ساعته در خدمت تاجران قرار دارد. آصف شنواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
مسئولان گمرک ننگرهار از افزایش 30% عواید خبر داد. مسئولان عامل افزایش عواید را شفافیت در امور گمرکی، جلوگیری از فرار عواید و فراهم نمودن تسهیلات برای تاجران میخواند. مولوی عبدالهادی ابرار رئیس گمرک ننگرهار در یک نشست خبری گفت به نسبت گذشته در عواید گمرک ننگرهار 30% افزایش به عمل آمده است. وی بدون آنکه بگوید در سال روان برای جمع‌آوری عواید چه حدی برایش تعیین شده بود گفت تنها در 3 ماه گذشته 785 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری نموده است.
په عواید کې خو اوس فلحال زموږ عواید په دغه لنډو څو میاشتو کې چې اوس زموږ اندازه واخیستله اووه سوه پنځه اتیا میلیونه زموږ عواید زیات شوي دي. د څو وخت کې خو یو مسله بله دا هم ده چې موږ امید شته چې په روانو وختو کې به ډېر لوړ شي.
رئیس ګمرک ننګرهار عوامل افزایش عواید را شفافیت در عمرات ګمرکي، جلوګیری از فرار عواید، شناسایی منابع جدید عواید و همچنان فراهم نمودن تسهیلات برای تاجران عنوان کرد. مولوی عبدالهادی ابرار افزود تلاش می نماید تا تسهیلات بیشتری را برای تاجران در این ولایت فراهم نماید که روی همین منظور بخش صادرات ګمرک را به حدود 1000 جریب زمینی که در 20 کیلومتری شرق شهر جلال آباد برای گمرک اختصاص داده شده انتقال نموده است. همچنان محل جداگانه را برای توقف وسایط بربری که قبلا در کنار جاده ها توقف می نمود مشخص نموده است. رئیس گمرک ننگرهار همچنان در این نشست خبری گفت شهرک مرزی تورخم که جلو انکشاف تاسیسات گمرک مرزی تورخم را گرفته است، به زودی به منطقه گودکو در مسیر جاده جلال آباد تورخم انتقال داده می شود و همچنان یک محل دیگر برای توقف وسایط بربری خالی که بعد از تخلیه اموال به کشور همسایه پاکستان برمیگردد مشخص نموده است و به این ترتیب راه را برای گسترش تاسیسات گمرک مرزی تورخم هموار نموده است. به گفته مولوی عبدالهادی ابرار، گمرک مرزی تورخم در حال حاضر به گونه 24 ساعته در خدمت تاجران قرار دارد و از طرف شب نیز اموال آنان محصول و طی مراحل میگردد. گمرکات افغانستان اساس عواید داخلی را تشکیل می دهد. آگاهان امور اقتصادی می گوید در صورتی که عواید گمرکات خوب مدیریت و تحت نظارت جدی قرار بگیرد، بخش اعظمی بودجه سالانه عادی از آن به دست آمده می تواند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بیانیه اقدام پارلمان اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران را محکوم کرد. روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گزارش داد که در بیانیه وزارت دفاع آمده است که اقدام پارلمان اروپا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های به اصطلاح تروریستی واکنش کینه‌توزانه، عجولانه و سر استیصال در پاسخ به ناکامی‌های پی در پی آنان در شکست عزم و اراده ملت شریف ایران اسلامی بود. در این بیانیه آمده است که این اقدام که سپاه عزیز و مقتدر به مثابه بزرگترین نهاد مبارزه واقعی با تروریسم و جلوگیری از گسترش این پدیده شوم در سرتاسر جهان از جمله اروپا را هدف قرار داد، رسوا کننده و نشانگر فقدان استقلال نهادهای اروپایی و استانداردهای دوگانه است. در ادامه این بیانیه آمده است که آشکارترین دلیل مضحک بودن این اقدام آن است که با هدایت بزرگترین پدیدآورندگان و حمایت کنندگان جریان‌های تروریستی در جهان، یعنی آمریکای جنایتکار و صهیونیسم بین‌الملل شکل گرفته و ادامه بر خطاهای محاسباتی اروپا در حمایت از اغتشاشگران، براندازان و حتی منافقان روسیه است که روزیگاری در فهرست تروریست‌های اروپا قرار داشتند. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ضمن محکومیت این اقدام، عواقب آن را متوجه کشورهای اروپایی دانسته و اعلام کرد که تداوم این رویه اشتباه با پاسخ قاطع و محکم و پشیمان کننده روبرو خواهد شد. بیانیه تبیینی وزارت اطلاعات در خصوص واکنش عصبی و دیوانوار انگلیس به اجرای حکم اعدام یکی از مهمترین عناصر نفوذی منتشر شد. حکم علیرضا اکبری دارای تابعیت مضاعف ایران انگلیسی که به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس به مجازات اعدام محکوم شده بود اجرا شد. در بیانیه تبیینی وزارت اطلاعات آمده است که در پی موفقیت نیروهای امنیتی در شناسایی و بازداشت یکی از مهمترین جواسیس و عناصر نفوذی رژیم انگلیس خبیث و سپس محاکمه و اجرای حکم قانونی وی در دستگاه قضایی، شاهد واکنش عصبی و دیوانوار دولت انگلیس بودیم. به گزارش وزارت اطلاعات در این بیانیه آمده است که این واکنش مهار گسیخته و خارج از عرف دولت مردان انگلیسی ناشی از دلایل روشن است که بر صاحب نظران حوزه‌های سیاسی و امنیتی پوشیدن نیست. وزارت اطلاعات در بیانیه خود آورده است که با این ضربه حیثیت و اعتبار مدعی قدیمی ترین سرویس جاسوسی نزد افکار عمومی و سازمان‌های اطلاعاتی جهان و برای سایر جواسیس آن فرو ریخته و سبب بروز چالش‌های اساسی در انگیزه افسران اطلاعاتی و جواسیس آنان شده است. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه‌های نیمروزی رادیو دری، ان شاءالله که بعد از ظهر آدینه شما عزیزان بخیر باشد. یک جهان سپاس که با رادیو دری هستین. دعوت میکنم شنونده برنامه کلام ناب باشین. بشنویم سخنان حجت الاسلام و المسلمین عالی را در این مورد که گناه نقطه آغاز ولایت شیطان است.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
پیغمبر اکرم فرمود لا یزن زانی هین یزنی و هو مؤمن. کسی که داره مرتکب فحشا میشه، اون هنگامی که داره مرتکب فحشا میشه مؤمن نیست، تحت ولایت خدا نیست، این تحت ولایت شیطانه. این داره به شیطان میگه چشم من مخلصتم. به خدا داره یه نه بزرگ میگه. خدای تو گفتی که من این کارو انجام ندم، نه من انجام میدم. تمام گناهان این توشه دیگه. هر کسی که داره گناه میکنه داره یه سرکشی در مقابل خدا میکنه. هر کسی که داره گناه میکنه اون هنگام گناه داره از خدا دور میشه و تو ولایت شیطان رفته. این که تو روایت از امام باقر علیه السلام داریم. امام باقر فرمود شخصی که به دنیا میاد ابتدا لوح قلبش سفیده، به محض اینکه یک گناه مرتکب شد خرج فی قلبه نکتتون سودا، یه نقطه سیاه تو قلبش حک میشه. اگر توبه کرد اون نقطه سیاه پاک میشه، اگر توبه نکرد با گناه دوم نقطه دوم، با گناه سوم نقطه سوم، همینجوری این گناهان سیاهی ها رو قلب میاره تا وقتی کل قلب سیاه بشه و به تعبیر قرآن مهر بخوره. ختم الله علی قلوبه. من از شما یه سوال میکنم. این که امام باقر فرمود اگر کسی گناه بکنه با اولین گناه یه سیاهی رو قلبش حک میشه، مقصود از این سیاهی چیه؟ همه من و شما میدونیم که قلب ما مثل تخت وایت بورد نیستش که اگه فرض کنید به عنوان مثال کسی یه گناه کرد با ماژیک بیان یه سیاهی رو قلبش حک بکنه. اینجوری که نیست. پس اینی که امام باقر فرمود خرج فی قلبه نکتتون سودا، یه سیاهی رو قلبش حک بشه با یه گناه، اون سیاهی چیه؟ اون سیاهی شروع ولایت ابلیسه، چون ولایت ابلیس تاریکیه، سیاهیه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. ولایت ابلیس تاریکی، کسی که گناه میکنه پاش افتاده تو تور شیطان، طبیعتا سیاهی ابلیس او رو گرفته، سیاهی و تاریکی شیطان او رو گرفته. اون سیاهی که امام باقر فرمود اینه. اگر با توبه کسی تونست پای خودش رو از تور شیطان خارج بکنه، خارج کرد. اگه نه، با گناه دوم یه نقطه دوم، با گناه سوم نقطه سوم. همینجوری این سیاهی ها که زیاد میشه، یعنی در واقع ولایت شیطان و ابلیس داره گسترش پیدا میکنه در وجودت. گناهان اینه، از ولایت خدا بیرون رفتن و تو ولایت ابلیس وارد شدن هست. تا وقتی که خدای نکرده گناه رو گناه، گناه رو گناه، گناه رو گناه، باعث میشه که کل صفحه دل سیاه بشه و ختم الله علی قلوبهم، که دیگه این نه میفهمه، نه دیگه میتونه بشنوه حق رو، نه میتونه بفهمه حق رو. تا اون مرحله گناهان این هستش. یا آقای مشرف شده بود مشهد، خیلی سال قبل بود، مشرف شده بود مشهد، بعد که برگشت از مشهد خدمت یکی از خوبان تو تهران رسید، یکی از اولیاء خدا تو تهران رسید. به محض اینکه خدمت او رسید، او بهش گفت فلانی چی کار کردی تو مشهد؟ گفت حاج آقا چی کار کردم؟ رفتم زیارت. گفت نه، من دیدم بهت رفتی حرم امام رضا یه لگد به امام رضا زدی. من دیدم بهت رفتی حرم امام رضا یه لگد به امام رضا زدی. این بنده خدا برق از چشش پرید. گفت حاج آقا راست شو بخواید، بیچاره شدم. گفت برای چی؟ چی کار کردی مگه؟ حالا اون بنده خدا عالمی که تو تهران بود، حالا تو مکاشفه ای دیده بود او رو، گفته او چی کار کردی؟ گفت آقا رفتم تو حرم امام رضا. اون زمانی بود که نه مثل الان قسمت خانوما آقایون از هم جداست. اون موقع همه دور کل ذریح میتونستن بچرخن. من وقتی وارد شدم دیدم یه خانومی دستش رو شبکه ذریح امام رضا علیه السلامه. میگه من لحظه چشمم افتاد به صورتش، میگه نتونستم خودم رو کنترل بکنم، رفتم دستم رو گذاشتم رو دستش، میگه دستشو کشید رفت یه طرف دیگر ذریح، منم رفتم اون طرف، باز دوباره دستم رو گذاشتم رو دستش، باز دستشو کشید رفت طرف سوم ذریح یه طرف دیگه، باز من رفتم دنبالش دستم رو گذاشتم رو دستش و باهاش یه مقداری صحبت کردم، حرف زدم باهاش. حاج آقا این کار رو من انجام دادم. اون عالم بزرگوار گفت من تو رو دیدم که وارد ذریح شدی، رفتی یه طرفش یه لگد به امام رضا که روی صندوق نشسته بود یه لگد زدی، بعد رفتی طرف دوم یه لگد دوم زدی، رفتی طرف سوم آنچنان لگد به امام رضا زدی که افتاد. من تو رو اینجوری دیدم. گفت آقا نه، این کارو کردم که شما این شکلی دیدی. گناه ضربه زدن به ولایت حق و خروج از ولایت حق. بدون گناهان این هست، هر گناه یک نوع استکبار و لجاجت در مقابل خدا، سرکشی کردن و تسلیم خدا نبودن هست. ریشه تمام گناهان تو رفتار و صفات رذیله تو مرحله صفات، همون تکبری است که تو مرتبه ذات و قلب آدم وجود داره، اون صفت هستش. در فرد یک انسان این اتفاق رخ میده که اون استکبار و تکبر تو قلب صفات رذیله و گناهان رو دنبال داره. اما تو مقیاس جامعه، اگر خدای نکرده یک جامعه ای استکبار داشته باشه در مقابل خدا، اون وقت یواش یواش فرهنگ و ارزش های اون جامعه، فرهنگ و اخلاق متکبرانه خواهد بود و تو مرتبه رفتار و سبک زندگی یه سبک زندگی گناه‌آلودی درست میشه براشون. این که شما الان میبینید که متاسفانه در جامعه غرب، حالا غرب رو ما به عنوان نماد یک جامعه ای که خدا رو کنار گذاشتن، بلا این غربی که ما میگیم که غرب جغرافیایی که نیست، خیلی کشورها تو شرقن ولی همون فرهنگ غرب رو دارن. مقصود از غرب که غرب جغرافیایی نیست. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان، جامعه مادی جامعه است که استیصار برش حاکم میشه، یعنی هر کسی بشقاب پرتر رو سمت خودش میکشه، هر کسی دنبال منافع خودشه، به فکر دیگری اصلا نیست، خود محور میشه. تکبر و استکبار اینه دیگه، خود محور میشه. وقتی اینجوری شد، وقتی یواش یواش تو این جامعه ای که اون لایه زیرینش نفس هست و نفسانیت، وقت فرهنگ اون جامعه و ارزش‌های اون جامعه میشه ارزش‌های مستکبرانه و متکبرانه، معیارهای مادی، و تو رفتار و سبک زندگی، سبک زندگیش هم میشه گناهالود.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، یک جهان سپاس که امروز هم همراه ما بودین و شنونده برنامه های رادیو دری. بخش دوم برنامه های رادیو دری در همینجا به پایان میرسد. من و همکارانم در بخش نیمروزی شما عزیزانم به خدای بزرگ می سپاریم و تا فردا صبح و شروع برنامه ها، الله نگهدارتان باد.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشی.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکا یک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطان فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیمی شما عزیزان خواهد شد و پایان بخشی برنامه های امشبی ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
امضای 4 توافقنامه بین مقامات وزارت مالی تاجیکستان و انجمن بین المللی توسعه. درآمد 106 میلیون دلاری تاجیکستان سال گذشته از صادرات برق. و سفر اعضای تیم ملی فوتبال جوانان زیر 20 سال تاجیکستان با ترکیه. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان منظورتان میگردانیم. وزارت مالی تاجیکستان از امضای 4 توافقنامه برای دریافت کمک مالی بین این کشور و انجمن بین المللی توسعه خبر داد. تاجیکستان و انجمن بین المللی توسعه 4 توافقنامه به امضا رساندند که بر اساس آنها به تاجیکستان 116.5 میلیون دلار کمک مالی ارائه خواهد شد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، بر اساس این گزارش، این اسناد توسط فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان و آذن سویملی نماینده بانک جهانی در این کشور به امضا رسید. طرح ساختارها و پایه‌های پروژه تجاری نیروگاه برق آبی راغون و منظور افزایش پایداری زیست محیطی، اجتماعی، شفافیت و حمایت از اجرای آن، پروژه حمایت از سیاست توسعه ثبات و پایدار تاجیکستان با هدف کمک به دولت این کشور در راستای تقویت سیاست ثبات و پایدار توسعه از طریق بهبود شرایط سرمایه گذاری برای بخش خصوصی، تقویت بخش کشاورزی و اتخاذ اقدامات فوری برای حل بحران غذایی در تاجیکستان و قرارداد ارائه پیش پرداخت برای تهیه و آماده سازی مطالعه امکان سنجی پروژه ساخت یک نیروگاه خصوصی خورشیدی در ولایت سغد از مهمترین مفاد این توافق نامه ها هستند. وزیر امور خارجه روسیه گفت امریکا و ناتو از طریق اوکراین با روسیه می جنگند و آنچه در اوکراین اتفاق می افتد نتیجه آمادگی امریکا برای جنگی ترکیبی علیه روسیه است.
نشست خبری سالانه وزیر امور خارجه روسیه پس از 3 سال برگزاری برخط به دلیل همگیری کرونا امسال حضوری شد و مطابق پیشبینی ها بخش مهمی از پرسش و پاسخ ها به جنگ بین روسیه و اوکراین اختصاص یافت. سرگئی لاوروف هم که از پیشروی های اخیر ارتش کشورش به ویژه در سولدار و باخمود خرسند بود، با اطمینان بیشتری از ضرورت دستیابی به اهداف نظامی گفت.
اهداف عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین باید تمام و کمال عملی شود. اوکراین باید از ادعای پیوستن به ناتو دست بکشد. رژیم کیف نباید زیر ساخت نظامی داشته باشد، چون تهدیدی برای روسیه است.
سرگئی لاوروف ناتوانی آمریکا در رویارویی مستقیم با روسیه را نشانه افول قدرت نظامی این کشور دانست.
قدرت آمریکا به وضوح رو به افول است و به همین دلیل برای رویارویی با روسیه آنها دست به دامان سایر همپیمانان غربی خود شدند.
در این نشست 2 ساعته تحولات بین المللی از جمله مسئله فلسطین هم مطرح شد و لاوروف این گونه پاسخ داد.
مسئله فلسطین به یک موضوع دسته سوم تبدیل شده و متاسفانه سازمان ملل به جای تلاش برای اجرای قطعنامه‌های مربوط به حق حاکمیت فلسطین خود را درگیر مسائل بی اهمیت کرده است.
سرگئی لاوروف ابعاد جدیدی از جنگ ترکیبی آمریکا و ناتو علیه کشورش را تشریح کرد و گفت هدف آمریکا و غرب تحمیل شکستی راهبردی به روسیه و در نهایت تجزیه این کشور است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه روسیه.
ادامه مشروع خبرها. تاجیکستان از طریق عرضه برق در یک سال گذشته بیش از 106 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. آژانس آماری وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت در سال گذشته سهم برق در مجموع صادرات این کشور افزایش یافته و از 4.5% در سال 2019 میلادی به 5% رسیده است. تاجیکستان بر اساس قراردادهای بسته شده برق خود را در طول سال به افغانستان و همچنین در فصلهای بهار و تابستان به ازبکستان عرضه میکند. قراردادی بسته شده با شرکت برشنای افغانستان برای سال 2022 عرضه شبانه روزی برق تاجیک به مصرف کنندگان این کشور تا 400 مگاوات در ماهای مای اوگوست و 40 مگاوات در سپتامبر اپریل را پیش بینی میکند. اگرچه قیمت برق صادراتی تاجیکستان برای مصرف کنندگان افغانستان در سال گذشته میلادی روشن نیست، اما بنابر گزارش قبلی شرکت برق تاجیک، افغانستان در سال 2021 برای هر 1 کیلووات برق تاجیکستان از طریق خط انتقال برق 110 کیلوواتی 3 سنت و از طریق خط انتقال برق 220 کیلوواتی 4.5 سنت پرداخت میکرد. بر اساس قرارداد سال 2008 قیمت برق تاجیک برای مصرف کنندگان افغان سالانه 3% افزایش مییابد. قراردادی که در سال 2008 میلادی بین شرکت‌های مربوطه دو کشور به امضا رسیده است برای 20 سال، یعنی تا سال 2028 میلادی پیش بینی شده است. رسانه‌های محلی الله آباد ایالت اترپردش هند از تخریب مسجد تاریخی به نام شاهی در این شهر خبر دادند. این مسجد در دوره امپراتوری شیرشاه ثوری، بنیانگذار حکومت ثور در شمالی هند ساخته شد. شیرشاه از سال 1540 تا 1545 میلادی سلطنت کرد.
شاهی مسجد کاکلی پرشاسنیک سرک.
رسانه های محلی شهر الله آباد یا پریاگراج ایالت اترپرادش هند از تخریب مسجدی تاریخی در این شهر خبر دادند. این مسجد در دوره امپراتوری شیرشاه سوری در قرن 16 میلادی ساخته شده بود. مسئولان شهری میگویند چون این بنای تاریخی در زمین های دولتی بود و در طرح تعریض و توسعه جاده قرار داشت، آن را خراب کردیم.
این مسجد در مسیر اتصال 2 منطقه قرار داشت. دادگاه‌های عالی و محلی نیز دستوری مبنی بر توقف اجرای طرح ندادند. با حضور پلیس این مسجد تخریب شد.
متولیان مسجد در جمع رسانه‌های شهر از دادخواهی برای جلوگیری از تخریب این مسجد سخن گفتند.
من به مدیران شهری گفتم که شکایت ما در دست بررسی است، اما آنها گوش نکردند. حتی درخواست کردیم 2 ساعت به ما وقت بدهند تا وسایل داخل مسجد را جمع کنیم و به بیرون بیاوریم. ما از دادگاه خواسته بودیم تا مشخص شدن نتیجه پرونده تخریب مسجد متوقف شود، اما این درخواست رد شد. مقامات دادگاه آنقدر امروز و فردا کردند که کار به اینجا رسید.
دادگاه عالی ایالت اتار پرادش رسیدگی به شکایت کمیته مسجد را به دادگاه محلی واگذار کرد. مسئولان دادگاه محلی نیز درخواست توقف تخریب مسجد را رد کردند، اما با پیگیری کمیته مسجد و دستور قاضی بالاتر قرار شد طبق برنامه جلسه رسیدگی به شکایت کمیته مسجد برگزار شود که این جلسه به دلیل اعتصاب در دادگاه و تعطیل شدن آن به روزهای بعد موکول شد.
افسوسناک بات یہ ہے کہ
جای تاسف است که وقتی پرونده در دادگاه محلی در دست بررسی بود، این بنای تاریخی خراب شد. مدیران شهری منتظر رأی دادگاه نماندند. این اقدام نشان می‌دهد دولت بی جی پی برخلاف قانون اساسی کار می‌کند. مسلمان و هندو طبق قانون حقوق برابر دارند. مگر دولت از قانون بالاتر است که بدون رسیدگی و رأی دادگاه مسجد را تخریب می‌کند؟
مدیران شهری با بولدوزر این بنای تاریخی را تخریب کردند و مسجد 470 ساله به جاده تبدیل شد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. امام جمعه موقت تهران ضمن محکوم کردن اقدام غیر قانونی پارلمان اروپا در مورد سپاه تأکید کرد سپاه پاسداران ستون استوار و نقطه قوت جمهوری اسلامی است، مردم سپاه را دوست دارند و نظام اسلامی، دولت و مجلس در برابر این حرکت زبونانه پاسخهای درخور، مناسب و قاطع خواهند داد. اکبری در نماز سیاسی عبادی این جمعه تهران با اشاره به اقدامی زشت و غیر قانونی این روزهای پارلمان اروپا در هدف قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران افزود: اقدام پارلمان اروپا هیچ ارزش و اهمیتی ندارد و خیلی کمتر از این حرفا هستند که بخواهند سپاه پاسداران سرفراز، قهرمان پرور، نخبه پرور و مدیر پرور را هدف قرار دهند. حجت الاسلام حاجی علی اکبری تاکید کرد در جبهه مقاومت در منطقه غرب آسیا امتداد بسیج و اقتدار سپاه را مشاهده میکنید که هزاران هزار عنصر دانا، توانا و کارآمد در آن حضور دارند و آرمان های انقلاب اسلامی را با قوت مشاهده میکنند. امام جمعه موقتی تهران این اقدام اروپا را نشانگر استثال دشمنان دانست و گفت اروپایی ها هم در این زمینه مثل عروسک خیمه شبی بازی در دست امریکا و اسرائیل عمل میکنند و با اینکه خود گرفتار سرمای سخت و جنگ هستند، خواستند در اختشاشات به هدفهای خود برسند که نرسیدند. شماره از نمایندگان مجلس عوام انگلیا از احزاب مختلف به دولت این کشور پیشنهاد دادند تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.
شماری از نمایندگان مجلس عوام انگلیس از احزاب مختلف به دولت این کشور پیشنهاد دادند تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. این طرح را باب بلکمن، نمایندگی این مجلس از حزب حاکم محافظه‌کار و عضو گروه دوستی با اسرائیل و از حامیان سازمان منافقین به مجلس عوام انگلیس ارائه کرد.
از دولت می‌خواهیم تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد و با شرکای بین‌المللی همکاری کند تا بدون تأخیر تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال شود.
جان اسپیلر، نماینده مجلس عوام انگلیس از حزب کارگر، از دیگر حامیان این طرح است.
آیا اکنون زمان مناسب فرا نرسیده تا این سازمان‌ها مثل سپاه پاسداران که امنیت منطقه رو به خطر انداختند، عضو سازمان‌های تروریستی محسوب بشن؟
این طرح نمایندگان مجلس عوام انگلیس در حالی مطرح می‌شود که مردم کشورهای منطقه غرب آسیا به ویژه فلسطین، سوریه و عراق بارها در لندن از نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مبارزه با تروریسم به ویژه گروه تروریستی داعش به تأمین امنیت منطقه قدردانی کردند. کارشناسان سیاسی انگلیسی هم بر اهمیت نقش سپاه و فرماندهان آن اذعان دارند.
جنرال سلیمانی دلسوز همه مردم بود. او به عنوان عضو ارشد سپاه پاسداران ایران با داعش جنگید و امنیت را در منطقه برقرار کرد. آمریکا و اسرائیل به عنوان پیداوارندگان داعش به همین علت از سپاه پاسداران ناراضی‌اند، زیرا سلیمانی و سپاه در برابر اهداف آمریکا و صهیونیسم در منطقه ایستادند.
پیشنهاد نمایندگان مجلس انگلیس درباره ضرورت حمایت از ناآرامی‌ها در ایران و قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در حالی است که این کشور همچون آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی ده‌ها سال است که مأمن و محل فعالیت گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی از جمله سازمان منافقین است که هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم ایران در ترورهای آنان به شهادت رسیدند. در پی این پیشنهاد شماری از نمایندگان مجلس عوام انگلیس، نشریه فاینانشال تایمز نوشت خیلی غیرعادی است که نیروی نظامی یک کشور سازمان تروریستی معرفی شود. بنابراین دولت انگلیس باید درباره چنین تصمیمی به عواقب و پیامدهای خطرناک آن بیاندیشد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنونده اخباری ورزشی باشد. اعضای تیم ملی فوتبال جوانان زیر 20 سال تاجیکستان به ترکیه سفر کردند. به گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان برای تکمیل آماده سازی خود برای حضور در مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 راهی ترکیه شد. اولگ کوبارف، سرمربی تیم جوانان تاجیکستان، 26 بازیکن شامل 3 دروازه‌بان، 9 مدافع، 9 هافبک و 5 مهاجم را در این اردو با خدمت گرفته است. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در انتالیا 7 دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد. مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 رده سنی زیر 20 سال جوانان از 1 تا 18 مارس در ازبکستان برگزار می‌شود. هفت ورزشکار تاجیکستانی در مسابقات گراند پریکس پرتغال شرکت خواهند کرد. به گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، توری جهانی جدا از مسابقات گراند پریکس پرتغال از 27 تا 29 ژانویه در شهر آلمادی پرتغالیا برگزار می شود و هفت ورزشکار تاجیکستان در آن حضور خواهند داشت. عابد جیبوف وزنی 66 کیلوگرم، بهروز خواجه‌زاده 73 کیلوگرم، شادمان رضایف 81 کیلوگرم، سامان محمدبکوف 81 کیلوگرم، کامران شاه استاپیریان 90 کیلوگرم، جهانگیر مجیدوف 90 کیلوگرم و منصور رحمان بالای 100 کیلوگرم اعضای تیم اعزامی تاجیکستان به مسابقات هستند. سرمربی تیم تاجیکستان در این مسابقات تامورا توری ژاپنی است. و سرمربی باشگاه فوتبال استقلال رسمان معرفی شد. به گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، قرارداد همکاری بین مدیران باشگاه فوتبال استقلال و ایگور چروچنکو سرمربی جدید این تیم امضا شد. مدیریت باشگاه استقلال تاجیکستان با سرمربیگری ایگور چروچنکو برای سمت سرمربیگری این باشگاه موافقت کرد. قرارداد همکاری با چروچنکو، مربی سرشناس و بازیکن سابق باشگاه فوتبال پامیر تاجیکستان، تا پایان سال 2023 بسته شده است. ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اقدام پارلمان اروپا علیه سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد سپاه بزرگترین نهاد ضد تروریسم جهان است. نمایندگان پارلمان اروپا 18 ژانویه 2023 به بندی پیشنهادی برای شناسایی سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه های تروریستی اتحاد اروپا رأی مثبت دادند. تصمیمات پارلمان اروپا پیشنهادی محسوب شده و در حکم درخواست هستند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در صفحه شخصی خود با اشاره به اقدام ضد ایرانی پارلمان اروپا علیه سپاه نوشت: رژیم اپارتاید اسرائیل بزرگترین هویت تروریستی سازمان یافته جهان، رژیم انگلیا بنیانگذار و رژیم آمریکا بزرگترین حامی آن است. کنعانی تصریح کرد علت خشم کلوپ جهانی تروریست ها از سپاه روشن است. سپاه بزرگترین نهاد ضد تروریسم جهان است. کارگروه و نشست فنی با هدف فعالتر کردن بندر چابهار و اتصال بیش از پیشی آن با گذرگاه شمال جنوب در پایتخت هند برگزار شد.
برای فعالتر کردن بندر چابهار و اتصال بیش از پیش آن به گذرگاه شمال جنوب با حضور مقامات عالی رتبه دولت مرکزی هند، سفرا، نمایندگان سفارتخانه های کشورهای آسیای میانه و قفقاز، تجار، مسئولان شرکت های کشتیرانی و رئیس اتحادیه حمل و نقل هند نشستی در دهلی نو برگزار شد.
هیئتی از جمهوری اسلامی و سازمان برنده و کشتیرانی همکنون در هندوستان است. مذاکرات نزدیک و فنی رو انجام دادن. کارگروه امروز به ابتکار طرف هندی برای مشارکت بیشتر کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان و اتصال بیشتر بندر چابهار به کوریدور شمال جنوب برگزار شد.
در این مراسم معاون وزیر بنادر کشتیرانی و آبراههای هند ضمن اعلام حمایت دولت مرکزی هند از توسعه بندر چابهار بر ضرورت فعالسازی گذرگاه شمال جنوب تاکید کرد.
یه پروژه بھارت رشیا اور ایران کے بیچ میں جو ایک
طرح بندر چابهار به همت هند، ایران و روسیه اجرا شد. اگر محموله‌ای از این مسیر عبور کند بین 30-40% زمان کمتری صرف می شود. با کاهش مدت حمله بار هزینه و آلودگی هوا نیز کاهش می یابد. بندر چابهار اکنون کاملا عملیاتی است و طبق تعهد دولت هند ما و ایران با هم همکاری می کنیم. لوازم و تجهیزات به آنجا رسیده و کار شروع شده است.
سفیر کشور ما نیز در این مراسم با برشمردن اهمیت و مزایای گذرگاه شمال جنوب از شروع دور جدید فعالیت‌ها در بندر چابهار خبر داد.
معتقدیم که مرحله جدیدی در همکاری‌های ایران و هند در چابهار در شرف انجام است انشاءالله.
در این نشست شرکت کنندگان به طرح مسائل و مشکلات و راهکارهای فنی حل این چالش‌ها در مسیر حمل و نقل از طریق بندر چابهار به کشورهای آسیای میانه پرداختند.
چابهار یک بود بڑی استراتژیک بود.
بندر چابهار یک مرکز راهبردی می‌تواند باشد، چون فاصله را کم می‌کند. اگر شما می‌خواهید به کشورهای آسیای میانه دسترسی داشته باشید، هیچ کس مانع نیست و از چابهار به راحتی می‌توان امروز تردد کرد. کشتی‌های زیادی می‌آیند. در این مسیر حمل و نقل ایمن وجود دارد.
قرار است در ماه‌های آینده برگزاری این گونه نشست‌ها ادامه یابد.
کارشناسان معتقدند با برگزاری این کمیته‌های فنی و کارگروه‌های مرتبط امکان بهره برداری بیشتر از بندر چابهار و گذرگاه شمال به جنوب بیش از پیش افزایش می‌یابد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
آژانس امور تاجیکستان اعلام کرد تجارت خارجی این کشور در سال 2022 با افزایش 15% نسبت به یک سال قبل به 7.3 میلیارد دلار رسیده است. بنا به گزارش آژانس امور تاجیکستان، ارزش صادرات محصولات در این یک سال حدود 2.1 میلیارد دلار و واردات حدود 5.2 میلیارد دلار بوده است. حجم صادرات محصولات در سال 2022 نسبت به سال 2021 کاهشی 0.14% و واردات تقریبا 23% داشته است. تاجیکستان در سال گذشته میلادی با 110 کشور مختلف جهان داد و ستد داشته است. مانند سالهای گذشته روسیه با 22.9%، قزاقستان با 19.7% و چین با 16.6% از کل تجارت خارجی تاجیکستان به عنوان شرکای اصلی تجاری این کشور بودند. هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه تاکید کرد شهرک‌سازی‌های اسرائیل غیر قانونی و مانع اساسی تحقق صلح همین شهرک‌سازی‌هاست.
هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه در جلسه شورای امنیت شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی را غیرقانونی و آن را مانع اساسی تحقق صلح دانست. تور ونسلند در گزارش دوره‌ای‌اش به شورای امنیت تأکید کرد سازمان ملل همچنان